أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدی به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. یک سوالی فرمودن که هر کس 40 روز قلب را از آلودگی نگه دارد ملکوت را مشاهده می کند و عمل قلبی انسان را به عالم عقل می رساند. فهمودن توضیح بدین که عمل قلبی چیست و چطور ما انسانهای عادی باید این چله را شروع کنیم. قبل از اینکه این سوال را پاسخ بدیم، اون تتمه شب گذشته رو عرض کنم. دلیلی که بر نیاز به ضرورت دین و نبوت و اینا مطرح شد این بود که ما طالب سعادتیم. یک، این سعادت اجزایی داره که ما ازش خبر نداریم. دو، سعادت منوط به انجام تمام امور مربوط به عقل نظری و عملیه. این سه، عقل نظری اون چیزی که مربوط به دریافت حقایقه، عقل عملی اون چیزی که مربوط به انجام اعمال و رفتار صحیحه. یعنی عقل نظری کارش دریافت حقایق و حقایق ناب، نه توهمات و نه خیالات. عقل عملی آنچه مربوط به عزم، تصمیم و پیدا کردن صفات و روحیات و رفتارهای حسن است. پس منوط به اینه و ما به اجزای عقل عملی و نظری اطلاعی نداریم، بنابراین باید از منشأش گرفته بشه که عالم عقوله و همه هم نمیتونن به عالم عقول متصل بشن. بنابراین ضرورت داره کسانی به عالم عقل متصل بشن که اونا اسمشون میشه انبیا. این یک جهت که از جهت ضرورت علمی بود. یه مسئله دیگه هم هست که پس این قسمت خلاصش این میشه که سعادت منوط به اخذ معارفه. معارف از معدن علم. معدن علم کیه؟ خداست. اسم علیم خدا از چه ساحتی نشر پیدا میکنه از طریق عقول. عقول یعنی ملائک مقرب، ملائکی در یک ساحت خاص. ملائک بیشمارن، یعنی اگر که مثلا ما 6 میلیارد 7 میلیارد انسان داریم و مثلا 1000 100 هزار برابر این مورچه داریم و چقدر پشه داریم، چقدر درخت داریم، چقدر شجر داریم، چقدر حجر داریم، چقدر قطره باران داریم، همه اینا رو جمع کنیم به اضافه چندین برابرش ملک وجود داره. ملائک بیشمارن، خیلی زیادن، عالم رو پر کرده ملک. این پر کردن، پر کردن مادی نیست. تو همین محفل ما شاید الان صدها میلیون ملک باشن اینطوره، چون جا که نمیگیرن ملائک، مثل ما نیستن مکانی را اشغال کنن. مثل این که شما الان در قلب خودتون، که قلبم منظور این گوشته توی سینه نیست، منظور نور نفس خودتونه، میتونین هزاران میلیارد انسان رو جا بدین. نمیشه؟ اون چیه در حقیقت غیر مادی که شد دیگه محدودیت های بعد و زمان و مکان و اینا نداره و این عددش دیگه عدد کم بشه زیاد بشه فرقی نمیکنه. یعنی اینطور نیست جا کوچیک باشه مثلا بگه ملک کم میشه. توجه فهمیدی؟ وجود غیر مادی این محدودیت ها رو نداره. پس علم حق تعالی از طریق وسائط فیض علمی که اصطلاحاً بهش گفت، اصطلاح این عقل فعال یه اصطلاح، حالا معنای دقیقش چیه، توضیحاتش چیه، باید سر جای خودش یک علم بحث بشه. حالا ما کار نداریم به این و ویژگی هاش عقل فعال چیه، چون عقل خود کلمه عقل، عقل این عین و قاف و لام یه مفهومیه برای 8 معنا مشترک لفظیه، مثل شیر. شیر گاهی مقصود شیر آبه، گاهی وقتا شیر تو جنگله، گاهی وقتا شیر توی مثلا لبنیاتیه. توجه فهمیدین؟ عقل هم 8 معنا داره، هر معناش هم متفاوت با اون معنای دیگه است، مشترک لفظی میگن به اینا. اینجا مقصود ما از عقل یک ملک مقربیه که یه ساحتی از وجود بالاخره فیض علم که میخواد منتقل بشه به عوالم ما دون. اولین جایی که این علم درش منعکس میشه، اسم علیم خدا در اونجا باز میشه، یک موطنیست اسمشو کار نداریم. حالا فرض کنین بهش میگن عقل فعال. این عقل فعال یعنی چی؟ یک توضیح خاصی داره، یک ملکه خلاص. بعد که با اون متحد میشه، کسی با اون اگر متحد شد، همه حقایق علمی که او داره در جان اون سرازیر میشه. ببینید اینم بگم، ما تصورمون از اتصال انبیا با ملک اینه که ملک مثل یک موجودی که مثلا در مقام گفتن حقایق هست، میاد به پیغمبر حقایقی رو میگوید. حالا گاهی وقتا این گفتن از طریق گوش منتقل میشه، اون اصواتی رو میده تو گوش ما میاد، گاهی وقتا از طریق گوش نیست، ما واقعا کسی چیزی میگه و ما هم میشنویم، ولی نه صوتی هست نه گوشی. مثل خواب، شما وقتی که تو خواب میگین فلانی رو خواب دیدم بهم اینجوری گفت، نگفت واقعا، گفت دیگه، شما هم نشنیدین شنیدین. سر سوزنی هم این توش ابهام نیست، میگه واقعا شنیدم. استعاره نیست، تشبیه نیست، یک حقیقت شنیدن صورت گرفته. اتفاقا حقیقت شنیدن اونجا صادق‌تره تا اینجایی که این گوش هست. تو خواب شنیدن صدق بیشتری میکنه تا تو بیداری. حالا این چرا فعلا بهش کار نداریم. بنابراین ممکنه یک کسی به ما چیزی بگه، حالا تو عالم در سطح عالم ماده باشه، میشه همین شنیدنهای و گفتنهای رایج و عادی. اگر توی سطح عالم ماده نباشه، میشه گفتن و شنیدنهایی که دیگه ابزار و ادوات زبان و حنجره و صوت و هوا و گوش و پرده سماخ و اینا نمیخواد. همون حقیقت فراتر، نابتر، خالصتر از شائبه ها دیگه، شائبه های مادی نداره، ابزارهای مادی مانعش نیستن. خب حالا انبیا اینجوریه که مثل کسی که تو خواب بهشون القا میکنه، به ما مثلا یک چیزی تو خواب میبینیم، انبیا اینجوری میبینن، اینجوری میشنون. دست بده. اگر اخبار ملک نسبت به انبیا اینجوری باشه که اصلا پیغمبر نیست این فرد، این فرد یکی مثل ما، یک کسی که خواب دیده، اونی هم که در بعضی از مورد بعضی از انبیا گفتن که بعضی از انبیا اینطوری هن که در خواب بهشون وحی میشه، مثل خواب دیدن ما نیست. و حضرت ابراهیم که خواب دید فرزندشو داره ذبح میکنه، مثل ما نیستش که خواب ببینیم فرزندمونو داریم ذبح میکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. و یه خواب عادی مثل خوابهای ما نیست، اصلا سنخش اصلا متفاوته. یه بار یکی از دوستان ما میگفت همون خواب حضرت ابراهیم رو من دیدم، خیلی سید دارای کمالی بود. میگفتش من خواب دیدم، بچم دو بار میگفت این خواب رو دیدم، یک بار وقتی که بچم کوچیک بود، یک بارم وقتی که جوان بود و مثلا حدود 20 سالی نداشت. میگفتش خواب بچه که بود خواب دیدم، بهم یک چاقو دادن گفتن این سرشو ببر. بعد میگم من خوشحال که ملتفت بودم اون جریان حضرت ابراهیم رو، گفتن این خب نمیباره دیگه. بعد گفت بازم خواستم امتحان کنم، یه کمی گذاشتم رو گلوش، دیدم نه، یه اثری خطی گذاشت. آمدم دوباره مطمئن بشم، بگو اولش خیلی آمدم با سرعت این کار رو انجام بدم، دوباره زدم دیدم نه، خون آمد از گلوی بچه. بعد میگو خیلی تردید کردم، بالاخره میگفتش که تو خواب گفتم لا حول ولا قوت الا بالله، چاقو رو کشیدم سر بچه هم قطع شد. اینا توی جوانی این بچه هم دوباره دیدم که خیلی فاصله ای نشد بعد از اون خوابش، بچهش به رحمت خدا رفت. حالا کار نداریم، قرار از این که آیا خواب حضرت ابراهیم اینجوریه مثل این خواب رفیق ماست که خواب دیده مثلا داره میبره و اینا، اونها ساحت خوابشون مثل این خوابهای ما نیست. خوابهای ما در سطح عالم مثال صورت میگیره، اونها حقایق خود عالم مثال هم درجات داره. این حقایق رو همراه، حالا این بحثش هم نگیم بهتر، از این میگذریم. یه صلوات خط بفرمایید. به هر صورت متفاوته. اگر مثل اخبار ملک شنیدن از ملک که مثلا جبرئیل به پیغمبر اینجوری گفت، که در بعضی از روایات هم داریم که رسول اکرم مثلا جبرئیل رو به صورت یک فردی دهیه کلبی میدید، بعد با هم صحبت میکردن، یا مثلا به صورت یک عربی ظاهر شد اینجوری حرف زد با پیامبر. اگر حتی اون حرف زدن جبرئیل رو دیگران بشنون، به حکمت بالغه خدا، خدا بخواد که این حتی صوت ایجاد کنه که دیگران بشنون، یا اینکه نه صوت ایجاد نشه، بدون اینکه صوت ایجاد بشه دیگران در باطن خودشون بشنون، مثل آنچه شما در خواب میبینین. یکسان نیست بگیم که ببینید الان یک کسی میگه بابا آب داد، اگه پیغمبرم اینجا باشه بابا آب داد رو همون جور میشنوه که شما میشنوین، چون یک چیزی در سطح عالم ماده است. ولی اون حقیقت جبرئیل که اونجا تمثل پیدا کرده، یه حرفی زده همه شنیدن، پیغمبر حقیقت دیگه ای شنیده اونجا. اینطوره. بنابراین از قبیل حرف زدن عرفی نیست که مثل تو خواب مثلا یک ملکی برش ظاهر بشه و حرفی بزنه اونم بشنوه و اینها. این اصلا میشه علم تقلیدی، این پیغمبر نشد که. تفاوت اون چنین پیغمبری با ما هیچی نیست از لحاظ محتوای علمش، منتها اون از ملک شنیده، ما از خود پیغمبر، واسطه ها بیشتر شد، وگرنه کیفیت ادراک همون یکی شد. اونم همونطور ادراک کرد که من و شما داریم ادراک میکنیم، در حالی که نحوه ادراک پیامبر نباید به صورت علم تقلیدی باشه، باید به صورت یقین قلبی و علم شهودی باشه، نه به صورت علم تقلیدی. اون که به تقلید چیزی فرا بگیره که اصلا علم نیست، اون فردم اون علمش علم حضوری شهودی الهی نیست. وحی با اتساع اون اخذ معارف این شکلی نیست، نفس اون معارف را خودش میابد، یعنی با اون واصل شدن به اون عقل فعال و اون ملک مقرب، تمام آنچه در وجود اون علم حقیقی که در اون هست در جان ایشون نقش میبنده. حالا بحث در مورد رسول اکرم که بالاتر از این حرف هست، اون فوق عقل اوله. بعد البته این سوال باقی میمونه، اگه اون فوق عقل اوله چطور واسطه ای علمش میشه جبرئیل؟ به هر صورت آنچه باعث میشه که ما خوب ادراک نکنیم حجابه. حجاب مال عالم ماده است. حجاب برداشته شد که فرد با عالم عوالم بعدی اتصال پیدا میکنه. اتصال هم که پیدا کرد، همون حقایقی که اونجا هست در جان اون نقش میبنده، نه اینکه بخواد کسی بهش بگوید، حالا چه به گوش مادیش برسه چه به گوش برزخیش مثل تو خواب برسه. نفس حقیقت رو میابه با تمام مراتب اون حقیقت. این مثلا همین مجلسی که ما الان اینجا نشستیم با هم داریم حرف میزنیم، این یک صورت مادی داره که الان میشه ازش فیلم برداری کرد، یک صورت مفهومی و معنایی داره از حرفایی که بنده دارم میزنم، حالاتی که شما دارین، تک تکش رو اگر کسی بخواد مفهوم یابی کنه معناهایی داره، باز اونم تو همین ساحت. همین مجلس ما انعکاسی داره در عالم برزخ. مثلا همین مجلس در عالم برزخ چه انعکاسی داره، کلیتش و به صورت تک تک ماها. همین الان که ما مثلا اگه اینجا 100 نفر 200 نفر 1000 نفر هر چقدر هستیم، 1000 تا جلوه مختلف تو عالم برزخ داره، از جلوه قبیح تا جلوه اعلا، درسته؟ بستگی به نیت ها، حالات. مثل مثلا فرض کنید نماز دیگه، یک سوره دارن 100 نفر نماز میخونن تو یک نماز جماعت واحد، تو یکی از نمازها هر نماز یک صورتی داره، یکیش به صورت یک جلوه اعلای نوری، یکیش هم به صورت ظلمت شب یلدا. صورت ها این میشه همون که بهش میگن تجسم اعمال. تجسم اعمال یعنی صورت برزخی هر عمل و هر حال و هر فعل و هر خلق. اینطور همین مجلس ما چه کلیتش چه جزء افراد و حوادثش افعالش یک جلوه‌ای در عالم عقول داره، بی نهایت جلوه داره همین مجلس. ما چیشو میبینیم؟ همین صورت اولیه‌ای که قابل فیلم برداری کردن، اونی که با عقل فعال متصل میشه تمام این بی نهایت جلوه رو میبینه. میبینم باز نمیشه تو تلویزیون ببینه، این تمامش در جان خودش حاضره. ببینید یه وقتی مثلا شما ناراحتی خودتون رو میابین، میبینین، این ناراحتی رو چجوری میبینین؟ با خودتون متحده. ناراحتی که یک چیزی نیست فاصله داشته باشه با آدم. اون معنا خودمم، عصبانیت خود منم، که ویژگی عصبانیت در این مثلا بروز کرد، این طور میبینه، نه این طور حصولی، نحوه علمش نحوه شهودیه، اونم شهودی که اشراف تام بهش داره. این قسمت اول که گفتیم باید کسی با عقل فعال متصل بشه و بینشون وحدت ایجاد بشه تا حقایق در جانش منعکس بشه. یه بخش دیگه ای هم هست و اون این که این قسمت مربوط به مسائل علمی شد. یه چیز دیگه ای هم هست که مربوط به سعادته، اونم حالات انسانه. اون بخشی که خداوند می‌فهمد که و نفخت فیه من روحی فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، خداوند برای تعبیر کردن از ویژگی‌های حقیقت انسان تعابیر بسیار متعددی داره. گاهی وقتا می‌فهمد قلب، گاهی وقتا از حقیقت انسان با کلمه قلب یاد کرده، گاهی وقتا از همین حقیقت با واژه فؤاد یاد فرموده. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، گاهی وقتا با صدر ازش یاد کرده. ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، گاهی وقتا با نفس ازش یاد کرده. گاهی وقتا هم با روح ازش یاد کرده. اینا حقایق متفاوتی هن از یک حقیقت واحد. یک حقیقت واحد دارای یا جلوه های متفاوت یا مراتب متفاوت. حالا فعلا به اون کار ندیم. اون نفخت و فیه من روحی باز فرق داره با الروح. یه وقت بفهمد یسالونه که ان الروح، روح یک چیزه، روحی یک چیز دیگه است، اصلا بادی کاملا متفاوته. اینم مثل اون واژه عقله که معانی متعدد داره و متاسفانه چون واژه واحد برای این معانی به کار رفته، نوع مفسرین اینا رو خلط کردن در قرآن. مثلا گاهی وقتا میفهمد نفخت فیه من روحی، گاهی وقتا میفهمد نزل به روح الامین، گاهی وقتا میفهمد روح القدس، گاهی وقتا اینجوری میفهمد روحی، گاهی وقتا هم میفهمد الروح. یکی دو تا مفهوم، یکی دو تا استعمال دیگه اینجوری هم داره که الان خاطرم نیست. و قبل از این که هر کدوم از اینا یک حقیقتیه، یک کلمه رو که یک جدیدیم اینطور نیست از با یه چوب بزنیم همه یک معنا داره. گاهی وقتی یک واژه واحد چند تا معنا داره در قرآن به حسب موارده که قرآن به کار برده در اغراض مختلف و در سیاق‌های مختلف. بگذاریم. حالا قرار از این که اون بحث روح که می‌فهمد نفخت من روحی، خود همین نوع استعمالش به ما نشون میده که یک نحو انتصابی بین روح و خداوند هست که اون نحو انتصاب بین مثلا اون وقتی که قلب رو به کار میبره یا فؤاد رو به کار میبره یا مثلا فرض کنید نفس رو به کار میبره نیست. پس یک مرتبه خاصی، یه چیز جلوه خاصی از وجود و حقیقت آدم. حالا چیه فعلا کار نداریم. وقتی که انتصابش با خدا انتصاب یک شرافت خاص و یک انتصاب ویژه باشه، یعنی یک رابطه خاصی بین خدا و این روح وجود داره، این دو، که اون رابطه باعث میشه که خداوند از با این روح انسان مخاطبه کنه و مخاطب خداوند در ثواب، در عقاب، در توبیخ، در تشویق این روح باشه. سلامات خط بفهمید. این جنبه نفخت فیه من روحی آیا در همه هست؟ بله. آیا در همه به فعلیت رسیده؟ نه، ظاهرا اینطوری باشه. اگر اون روح بیاد تمام صفات کمالی با خودش میاد، یعنی اون روح که باشد به فعلیت رسیده باشه، یعنی شکوفایی فطرت. فطرت اصلا نتیجه این نفخ این روحه که تمام کمالات متعالی معلول و نتیجه وجود این روحه که فطرت سوی انسانی نتیجه این روحه، بعدم تمام کمالات نتیجه اون اعتدال فطری انسانه که فرمود کل مولود یولد و علل فطره، یعنی بر خلقت خاص خدا، فطرت دیگه یعنی خلقت خاص. خب پس این روح که آمد تمام صفات خوب میاد در وجود انسان، یک وجود نوریه است. همونطور که وقتی که علم بخواد آدم کسب کنه به عالم عقل باید متصل بشه، یک عالم نوریه است اون عالم. بخواد کمالات هم به دست بیاد، اون روحش باید به اون عالم، عالم عقول متصل بشه. پس ما دو بخش داریم، یه بخش معرفتی و علمی که اسمشو بذارین عقل، اینجا فعلا تو بحث ما، یه بخش کمالات وجودی اسمشو بذارین روح و فطرت. هر دوتاش برای اینکه صفا و نور پیدا کنه، هر دوتاش باید به عالم عقل متصل بشه. خب بنابراین عالم عقول مفارق و عالم ملائک مقرب فقط هویتش علمی و ادراکی و اینا نیست، بلکه هویتش مثل هویت قلبم هست، یعنی خاصیت‌های متعدد داره. قلب که قلب گفته میشه، یکی از وجوهی که به انسان قلب گفته میشه به خاطر تغییراتشه، یعنی خواص متعددی داره که هر آن ناظر به یکی از اون خواصه. پس اون عالم عقول هم معرفت درش اشباع شده، هم کمالات وجودی از مثلا فرض کنید که صفا و نور و بهجت و سرور و تمام ویژگی های وجودی مطلوب. وقتی که به اون عالم وصل بشه، اون اتصالش سبب توحید میشه. خلاصه بحثی مقداری هم شاید بحث سنگین بود، عذرخواهی میکنم. اگر کسی به عالم توحید متصل بشه، از راه اتصال به عالم توحید تمام فضائل درش ایجاد میشه و تمام رذائل ازش دفع میشه. یعنی این راه توحیدی کسب فضائل و رذائل. از اون طرف هم هست، یعنی از راه فضائل و کرامت‌های نفسانی میشود به توحید رسید، انسان رو به توحید نزدیک میکنه. خیلی مسئله مهمیه، شرافت داشته باش تا موحد شوی. اینطور کریم باش تا به خدا برسی. حتی مثلا در مورد کسانی که خیلی دور بودن از ساحت توحید، این ویژگی های نفسانیشون اونا رو به خدا رسوند. فضیل عیاض چکار کرده بود؟ از لحاظ رفتاری که خب دزد بود، ولی جوان مرد بود. جوان مرد باش تا به خدا برسی، یه قاعده است. اونی که بهره ای از این ویژگی های بلند انسانی نداره، یعنی فطرتش رو خاموش کرده، زیر خاک پنهان کرده، چنین آدمی اون روح الهی درش داره زیر خروارها خاک دفن میشه. روح الهی رو به فعلیت نرسونده، فطرتش رشد نکرده، نتیجتاً کمالات وجودی رو ازش محرومه، به نتیجه از خداوند دوره. بالعکسش هم درست میشه، کمالات رو ایجاد کنه، در نتیجه فطرت شکوفا میشه، روح الهی به فعلیت میرسه، در نتیجه به خدا متصل میشه. پس از هر دو طرف هست، موحد باش تا به فضائل برسی، فضائل در خودت ایجاد کن تا به خدا برسی. هر دو تاش هست. و این وقتایی که الان درش هستیم، این ساعات، این لحظات، این شبها، شب همین جور امور دیگه که انسان در خودش هم از طریق جلوه تام توحید خداوند حضرت ابا عبدالله به جنبه توحیدی توجه کنه تا فضائل درش ایجاد بشه، و هم از طریق اعظم جلوه های کمالات که حضرت ابا عبدالله باشه به اون کمالات نفسانی متصف بشه از راه عشق و علاقه به حضرت تا به توحید برسه، هر دو مسیر رو طی کنه. کار سختی هم نیست، راحته، چون مدد بسیار قوی در این عالم هست برای این کار. مکتوب علی ساق العرش ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح. کشتی نجات چجور کشتیه؟ غریق نجات، غریق را نجات میده. چجوریه؟ به غریق میگه بیا پیش من. خب اون که غریقه، داره غرق میشه. کشتی خودش میره پیش غرق شده. توجه فهمید؟ اول امام حسین آمد تو محفل قلب انسان، دعوتش کرد به محفل خودش. یک حقیقتیه. بین حضرت ابا عبدالله گاهی وقتا بعضی ها رو از دور خواندن، برای بعضی ها پیک فرستادن، گفتن برو بگو که حسین ابن علی تو رو میخواند. بعضی ها رو تو جمع خواندن، بعضی هم خصوصی رفتن پیششون. بالاخره هر کسی رو از طریق خودش، عبیدالله ابن حرجوفی رو حضرت رفتن تو خیمهش، اتفاقا خیلی دور میشد از هم. زهیر هم دو نفر اینجوری حضرت تاریخ گزارش داده، یکی این عبیدالله بدبخت، یکی هم زهیر خوشبخت. هر دوتا از امام حسین فرار میکردن تو راه که تو چشم به حضرت نشن، که نکنه حضرت دعوتشون کنه. بالاخره حضرت به هر دو رسیدن. زهیر داشت قضا میخورد، عبیدالله هم داشت استراحت میکرد شد. در البته دوتا مکان مختلف و زمان مختلف. به عبیدالله گفتن که تو خیلی اشتباهات زیادی کردی و مستحق عذابی، با امیرالمومنین هم خوب نبود و حضرت رو به حضرت فحش میداد، این عبیدالله عثمانی بود خلاص. اذا اون زهیر هم همینطوری بود، اگه درست یادم مونده باشه عبیدالله هم عثمانی بود. عثمانی یعنی کسایی که تو دعوای عثمان و امیرالمومنین طرف عثمان بودن، میگفتن عثمان مظلوم بوده و علی ظالم بوده و کشتش. حالا هم اون جریان همش غلطه شد، نه امیرالمومنین با عثمان دعوا کردن، نه کشتنش، نه اون مظلوم بود، نه علی ظالم بود. مثلا یه چیزی که سناریویی بود که معاویه طراحی کرده بود دیگه. ولی بالاخره اونا عثمانیا به امیرالمومنین سب میکردن، دشنام میدادن. حضرت رفتن و خب، ولی ایشون سبت رسول خدا بود دیگه، فرمودن تو بیا من همه اون گذشته رو جبران میکنم، اصلاح میشه وضعیتت. گفت نه من نمیتونم بیام. هرچی حضرت گفتن گفت نه. آخرش گفتن این بدبخت گفت اسبمو بهتون میدم. حضرت فرمودن اسبتم مال خودت. توی چه زهیر، تو خیمه زهیر هم رفتن. تو خیمه زهیر که رفتن داشت قضا میخورد، هی خودشو یا اینجوری بود، در خیمه زهیر رفتن گفتن به یکی رو فرستادن گفتن بیا کارت داریم، داشت قضا میخورد. همسرش گفت اینقدر تعلل نکن دیگه، بالاخره دختر رسول خدا یه پسر الان تو بچه عرض بیشتر نداره، اونم ایشونه، تنها سبت رسول الله، برو حداقل حرفشو گوش کنه، باید آدم ادب و رعایت کنه دیگه. بالاخره رفت برگشت، لقمه رو گذاشت و رفت برگشت و حسینی شد. کشتی نجات خصلتش اینه، خودش میاد سراغ افراد غرق شده، نه این که به غرق شده، اون که غرق دیگه توان نداره که، نمیتونه شنا کنه که. خیلی نکته جالبیه، برخلاف سفینه نوح که افراد رفتن سوارش شدن، کشتی نجات، سفینه نجات، سفینه نوح نیست، برتر از سفینه نوحه. او میره افراد رو سوار میکنه، فقط کافی دستشون رو بدن، کار نداریم. این شبها شبهای به دست آوردن همین جور چیزاست دیگه، کمالات. ما چند سال از عمرمون گذشته، مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال، کمتر یا بیشتر. اگر تو هر دهه محرم یک صفت، نه بیشتر، از در سال یکی، نه هر 40 روز یکی که بشه سالی 9 تا، سال یک خیلی کمه دیگه، صفت بارز کسب کرده بودیم. در جانمون. الان باید مثلا کسی که حدود 50 سال عمرشه، 40 سال عمرشه، از 15 سالگی هم حساب کنه، باید 25 صفت بارز داشته باشه. حالا ما بیایم خودمون رو محاسبه کنیم، ببینیم ما تو چی بارز، صفت بارز، شجاعت من مثل زدنیه واسه ندارم، کرامت من از خود گذشتگی، صفای باطنم، عشقم، خدا کن شما اینجوری نباشین، بنده که خودم رو نگاه میکنم مثلا دوتا هم نه، دو صفت بارز که بگیم اینا رو تحقق دادیم، پس چرا زنده ایم؟ تا حالا چیکار میکردیم؟ مثلا چیکار داریم میکنیم؟ به چی زنده ای آدم؟ حیف نون که میگن یعنی همین. اگر کسی بشماره و ببینه هیچ کمالی کسب نکرده، تمام آنچه را بهره برده همه را حرام کرده. اینه که ثم لتسألن یومئذن عن النعیم میشود. و چی نعمت رو استفاده کرد؟ ها تو مدرسه‌ای که معلم خصوصی آوردن براش، بهترین معلم، بعد یکی تو هیچ درسی به هیچ جایی نرسه، مؤاخذه داره دیگه. چقدر سخته که آدم هیچی نداشته باشه، هیچی ندار باشه، فقط اینقدر کاغذ داشته باشه، چک، اینقدر طلا بندوز سلاش خور تو مسترا، به درد مسترا هم نمیخور. فقط به درد پوز دادن و قبقب آویزان شدن و از انسانیت دور شدن و تو سطح حیوانیت قوطه خوردن میخور. اگر کسی از این شبها که مدد حسینی پشت سرش هست استفاده کرده الحمدلله، و به عدد سالهای عمرش اون مقدار ویژگی های حسینی در خودش ایجاد کرده، حالا لازم نیست کسی هم بشناسه ببینه، البته بعضی از صفات خب جلوه میکنه، ولی خیلی از صفات هم ممکن جلوه نکنه. مسئله در ایثار، مسئله در از خود گذشتگی، مسئله در اینکه از شکم رهیده، مسئله در اینکه اهل شهوت و غضب نیست، مسئله در اینکه فکرش مشغول امور پست نیست، مسئله در این که برای همه خیر خواهه، مثلا هر کسی اینا رو به تعداد سالهای عمرش در خودش محقق کرده که همچین مدد، با همچین مددی، با مددی مثل امام حسین، یه وقت هست که میگه من خودم مثلا زورم نمیرسه به خودم، خب بله، هیچ کدوم زورمون به خودمون نمیرسه، ولی حضرت فرمودن من کمک میکنم، انا زعیمون لمن لم یحجس فی قلبهی غیر رضا الله ان یدعو الله فتستجاب له یا فیستجاب له. شاید عبارت رو درست نخونده باشم. حضرت فرمودن من ضامن، شما این کار بکن، من ضامن، من ضامنم شما مستجاب و دعوه بشی، تو قلبت خدا رو راه بده و غیر خدا رو بیرون کن، من ضامن مستجاب الدعوه شدن شما میشم. من ضامن میشم یعنی چی؟ یعنی کم و کسری ها رو من جبران میکنم. چون آدم خب میگه خب من نمیتونم این کارو بکنم، یه تو بخواه، تو همتش رو بکن. اگر کسی این کارا رو کرده انشالله که خوشا به حالش، اگر نکرده بازم بالاخره دیر نیست. همین که آدم رو خواستن، دعوت کردن، آمده، یعنی یه قابلیتی میبینن که خواستن که بیاد. انشالله اون قابلیت ها رو از یک صفت، و پیشنهادم اینه که همون صفتی که بیشتر آدم رو زمین میزنه باهش مقابله کنه. مثلا اگه یک صفت خیلی بارز تکرار شونده قوی شده نفسانیش، مثلا فرض کنید که آدم پول پرستیه. پول پرستی یک چیز عجیب و غریبی نیست. مثلا فرض کنید که من مغازه دارم، شاگردم دارم، وقتی که به شاگردم به اندازه عزت و کرامتش حقوق نمیدم، با هزار توجیه، هزار تا توجیه داره، قانون کار همینه. خب قانون کار اینه، ولی این میرسه به زندگیش این مبلغی که شما میدی؟ شاید قانون کار قانون جنگل باشه. فطرت که داری شما یا نداری؟ شاخدم نداره. خود آدم میفهمه. برای چی کمتر بدم؟ برای که خودم بیشتر داشته باشم. یه مثال بزنم از کسی که از سلطه دنیا و مال دنیا خارج شده. مرحوم آقای یاسد هاشم حداد، ایشون آهنگری داشته، یه شاگردی هم داشته. اتفاقا شاگردش یه مقداری هم چیز از لحاظ بهره هوشی مثل که متوسط رو به پایین بوده. خب یه وقتی آدم خیلی با درایت و عاقل و تیز و فهمیده یه طور رفتار میکنه، یه کسی که نه خیلی از اینا بهره نداره یه طور دیگه رفتار میکنه. شما مثلا فرض کنید که یه انسان با کمالی هستین، یه جا دعوتتون میکنن صابخونه، مثلا یه ظرف مثلا خورشتی میاره جلوتون قرار میده، بعد میبینین میفهمین که این یک ظرف یه کامل سیر نمیکنه هر دو رو، خب یه مقدار برمیدارین دیگه، درسته؟ ولی کسی که این ملاحظه رو نداره چیکار میکنه؟ 70% رو برمیداره تا خودش سیر بکنه خودش رو، ملاحظه اون فرد رو نمیکنه. به این شاگرد میگفتن تو هرچی لازم داری بردار. اینم اکثر پولای تو اون دخل رو برمیداشت. عجب فهمیدی؟ چند وقت؟ یک ماه بگم دیگه، یک ماه ما این کار کردیم دیگه، برای نمونه با آمدیم و بالاخره خودمون رو نشون دادیم تو این وادی و یه پولی دادیم و ثبت شد در عالم آخرت. یک عمر این کار رو میکرد. ما باشیم چون آدم های پست، شما نه بنده، چون آدم پستی هستم یه بار ببینم مثلا بابا تو باید یه دهمشو برداری، نه دو دهم، نه نصفشو بردار، آخه پر رو. دفعه دوم میزن با ولش کنین، بذار چقدر حقوقت میشه اینقدر، قانون کار چیه اینقدر، بگی برو. نخواستی هم بیکار زیاده، جایگزین میکنیم. آها، از کمند مال رهیدن کار کار هر کسی نیست، کار هر بز نیست خرمن کوفتن. اینا رو کجا آقای حداد یاد گرفته؟ شاگرد عملی امام حسین بوده، میرفته حرم زیارت میرفته، چیا میدیده؟ از خود گذشتگی میدیده. حالا شما هزار سال بگو که مثلا حضرت ابوالفضل العباس مثلا رفت و آب نخورد، اون حد رو که ما نمیتونیم مثلا داشته باشیم، ولی حد ما چقدر باید باشه؟ فقط سهم و بهرمون گفتن و شنیدن؟ اون چه ابوالفضل العباس داشت که دیگری که نمیتونه، اصلا اون کجا دیگران کجا؟ کسی که یک بار برادر نگفته برادرش رو، آقا و مولا، سید و سرور، بعد همه هستیش رو بخواد بده. و اون داستانی هم که نقل کردن که در لحظه افتادن گفت اخا ادرک اخاک، بنده که تا جایی که گشتم تو مقاتل معتبر نیافتم، حالا نمیخوام نفیش کنم، اونجا هم بعید همچیر سیدی و مولای. اونم که صدا زده حضرت عبدالله رو به شیوه خاصی بوده، به خاطر اینکه حضرت عباس برخلاف اهل بنی هاشم که وقتی میخواستن برن وداع میکردن، حضرت عباس وداع نکرد که اصلا، چون نرفت برای جنگ، آمد از حضرت ابو عبدالله اذن جنگ بگیره. حضرت فرمودن که شما نرو. تو صاحب لوای من هستی. و اگر تو بری لشکر من متفرق میشه. کدوم لشکر؟ یک لشکر یک نفره. بعد حضرت فرمودن اگر گفتش آقا من خسته شدم این صدای عطشان ها رو، العطش اطفال رو میشنوم، قد سئمت من الحیات، از زندگی بیزار شدم، سیر شدم، حضرت فرمودن که اگر ناچار است برفتن شما برو و این برای اطفال یه قلیلی آب بیار. حالا چطور حضرت یک اینا کرامت های کربلاست، بعضی ها خواستن بگن اینا چیزه، اینا بزرگ نماییه، چطور یه نفر به 400 نفر؟ اینا که تو تاریخ بوده دیگه، قبلش هم پدرش بوده، یک نفر در جنگ احد، یک نفر بود که جنگ رو سامان بخشید، یک نفر، یک اونجا هم لشکر پیغمبر یک نفر بود سردار و کل لشکر یکی بود که جنگ رو برگردوند، ورق جنگ رو امیرالمومنین حریفش نه، یه لشکر حریفش نشدن. چون خیلی انگیزه زیادی داشت حضرت، خیلی به سرعت رفت، از کمند همه تیرها هم گذشت و به سرعت به فرات رسید. به فرات که رسید این آب رو که دید جگرش آتش گرفت. آخه میده اینا خیلی عجیبه، در جریان خود حضرت ابا عبدالله هم داره که حضرت در خلال جنگ یک بار رفتن سراغ فرات وسط میدان. بعد این اسب تا به فرات رسید گردنشو خم کرد. آقا سید شهدا فرمودن که تو تشنه ای و من تشنه ام، ولی تا تو آب نخوری من آب نمیخورم. به اسبش که داره دیگه اسب گردنشو بلند کرد آب نخورد. و همونجا هم یک جاهایی که از جاهایی بود که یک ضربه به حضرت ابا عبدالله زدن طبق اون نقل، و دیگه حضرت ابا عبدالله هم آب ننوشید. وقتی که آب رو میبینه، آب که نمیخواد بخوره، که آب رو که میبینه جگرش آتش میگیره. و ذکر عطش الحسین، که نجوا میکنه سوز دلش و آتش جگرش رو، میگه که آب به این زلالی، مولا و سرور من از تشنگی انگشتر به زبان میگه. صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس، یا من اسس الفضل والعبا، ابا الفضل الا ان تكون له ابا.